بفهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علق بالنيات هذا الإنسان بزعة هي أعجب ما فيه فذلك القلب وله مواد من الحكمة وأزداد من خلافها فإن سنها له الرجاء أزله التمع فإن هاج به التمع أهلكه الحرص وإن ملكه اليأس قتله الأسف وإن أرز له الغضب اشتد به الغيظ وإن أسعده الرضا نسي التحفظ وإن ناله الخوف شغله الحذر وإن اتسع له الأمر استلبته القرة وإن أفاد مالا أتغاه الغنى وإن أصابته مصيبة فزهه الجزع وإن أزته الفاقة شغله البلاء وإن جهده الجوع قعد به الزعف وإن أفرت به الشبع وإن أفرت به الشبع كزته البتنة فكل تقصير به مزر وكل إفراط له مفسد. حضرت در اینجا اشاره به این جنبه سرگردانی انسان بین حالتهای متضادی که همه این سرگردانی موقعی است که انسان در این زندان ظرفیت در این زندان این جهان و ظرفیت ضعیف خودش قرار میگیره و هرچی که این ظرفیت و این زندان تنگتر و کمتر باشه این سرگردانی بیشتر و همین سرگردانی است که به اون کمک میکنه تا بتونه از این زندان به زندانهای بالاتر و بالاتر و بالاتر بره و برای افرادی که از این زندان خلاص میشن و به اون مراتب بالا میرسن دیگه نه تنها این سرگردانی وجود نداره بلکه شما می‌بینید که اینا جمع ازداد کرد. مثلا یه آدمی می‌بینید که فرض کنید که عواطف رو با تعقل در نهایت خودش داره. آدم‌هایی که به رشد و کمال رسید. خود حضرت موسی تعمیر نکنید که این اوج این ازداده. شاید برای هیچ یک از معصومین تجلی ازداد تو زندگیش انقدر که برای امیرالمؤمنین رخ داده و قابل مشاهده است برای ما رخ نداده، اینقدر تجلی نکرده یا در واقع به نوعی بوده که برای ما خیلی قابل مشاهده نیست. شما حضرت امیر در نظر بگیرید که نهج البلاغه که خودش معجزه فن بیان و فصاحت و بلاغت تمام این در 5 سال از عمر حضرت. حالا امیرالمؤمنین تو زمان پیامبر که پیامبر بوده به دلیل نیاز به صحبت نبودن یا حرمت حضرت پیامبر یا به هر دلیلی حضرت در نهایت سکوت به ندرت یا شاید هیچی الان یادم نیستش که کاملا هیچه یا مثلا اندک خیلی کمی کلام از امیرالمومنین در زمان پیامبر باقی مونده. این همین امیرالمومنین که این طور فصاحت و بلاغت داره. بعد از اون طرف حضرت در زمان امیر در زمان پیامبر این طور شمشیر میزنه و قیام میکنه و اون شجاعتهایی که معروف عرب و عجم و همه تاریخه. اما حضرت بعد از پیامبر وقتی که بنا میشه که این شمشیر بر نیام بره دیگه اصلا تو بدترین شرایطی که بعد از پیامبر برای حضرت پیدا میشه هیچ نوع عکس العملی نداره. این جمع ازداد در واقع برای ما ازداده، برای ما زده و دوراهیه و همینطوری که دوستان نوشتن، عجز انسانه و شماتت انسان هم در خداوند گاهی کرده. قتل الانسان ما اکفره، مرگ بر انسان چقدر کافره، چقدر ضعیفه. یا انسان حلو آفریده شده، اذا مسه الشر جزوع و اذا مسه الخیر منوع. تا یه شری براش پیدا میشه شروع میکنه داد و بیداد. دو روز دیگه این شر، این بلا، فقر، مشکلات، ضعف خانوادگی اینا برطرف میشه و یه خیری براش، پولی، چیزی، شرایط خوبی، امکاناتی، آبرویی براش پیدا میشه، منوع، سفت و دسته میگیره که میگه ما رو من بقیه چیزی که آمده مثلا میگه که یه قانون به من بده برای کار خیلی، برای میخواییم مدرسه بزنیم، میخواییم مثلا فلان کار رو بکنیم، چیه خب خودش بره از کنیم. این جمع ازداد برای اون مراتب بالا در واقع برای اونها زدی نیست، اونها تکمیل میشه. اما برای ما که توی ظرف پایین هستیم و گرفتار هستیم، گرفتاری هم ناشی از خودمون هستش، این تبدیل میشه به چی؟ به یه دوراهی بین دو زد. تا این طرف میاییم دچار افراط میشیم، اون طرف میریم دچار تفریط میشیم، که انتهاش حضرت میفرماد که کل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد. کم که میذاره ضرر داره، تا میخواد زیادتر بکنه دچار تباهی میشه، سخت براش. چرا؟ چون این ظرف کوچیکه. نمیدونم، مثل انسانی که تا بهشون میگیم مثلا فرض بفرمایید که نیازی نیست که حالا انقدر تو خودت باشی، این یه دفعه شروع میکنه از این بر افراط در ارتباطات و محبت کردن رو دیگه هیچی نمیشناسه. بعد میگیم که زیاد شد، برمیگرده این بار از این وری میافت. این ماها هر کدام توی ابعادیمون اینطوری هستیم و دچار این افراط و تفریط هستیم به دلیلی که ظرف کوچیکه. وقتی ظرف کوچیکه نمیتونیم وسط بسیم. مثل آدمی که مثل شما یه بند باز رو در نظر بگیر، روی بند چنون راه میره که ما رو زمین نمیتونیم راه بریم. در واقع اون حقیقت انسانیه. ما به دلیل مشغولیت های خودمون گرفتار شدیم که تا زمین عادی هم نمیتونیم راه بریم. و حضرت اینجا فرموده که اشاره به این قلب جسمی و این چیز، این تکه گوشتی که بر رگه ها آویزونه تو دل انسان هست. توجه دارید که این اشاره به اجزاء انسانی، اجزاء حقیقی انسانی، اجزاء فراتر از جسم انسان وقتی میشه، عموما به یک تکه‌ای از بدن، یک بخشی از بدن اشاره میشه که این در واقع اون نیست. اصلا فکر رو به مغز، یعنی مغز تو به کار بگیر. مغز به تنهایی که نمیتونه فکر کنه، این یک چیزی فراتر از مغز، روح هر چی هست اصلا اونش کار، اونه که میاد کمک میکنه. قلبم همینطور، این عواطف و اون مرکز احساسات و توجهات انسان، اون این قلب، قلب گوشتی نیست، ولی ما اشاره به اون میکنیم. حتی برای اجزای دیگه، برای قدرت مثلا به پا، پاش خیلی قویه. این پای قوی صرف این پا که نیست، پرسونی که در واقع پای ضعیف، پای قوی، پایی که میتونه مثلا پنالتی خوب بزنه، در واقع ناشی از چیه؟ یه چیزی فراتر از این، اما اون ابزار ظاهریشه و ما اشاره به اون میکنیم. چون این هم خیلی ربطی به اعتقاد به روح و دین و مثلا اینا نداره دیگه، برای هر کسی مشخص. مثلا هیچ وقت اعصاب انسان به تنهایی نمیتونه فکر بکنه و احساسات داشته باشه، اون میتونه ابزارش باشه. یه دونه مثلا فوتبالیستی که پنالتیش معروفه، این قبل از تمرین هایی کرده که این پنالتی رو دقیق میزنه، و بعدش پاش، پای ظاهریش که تغییر نکرده. این هنری که پیدا میکنه، این قدرت این که پنالتی رو دقیق سانت کنه روی دروازه، این ناشی از چیه؟ ناشی از پای خالی، این پا که اول و آخرش یکی بوده، یه چیزی فراتر از اونه. قلب هم همینطور، قلب هم در واقع اشاره بون میشه. حالا اینی که حضرت اشاره کرده به قلب صنوبری، آیا مرکز عواطف همینه یا اینکه نه مثلا چون مرسوم بوده اینطوری کرده دیگه، حالا ما خیلی دلیلی نداریم اساس علمی به اون مرحله‌ای نرسیده هنوز که مرکز عواطف رو کشف کنه، توی فکر مشخصه، توی مثلا اعصاب مشخصه و بحث‌های اینطوری که تو این زمینه‌ها به نتایج روشنی رسیده اساس علمی. اما مرکز عواطف کجای بدنه این خیلی روشن نیست، یه بخشایش البته به مغز و بخشایی از مغز برمیگرده، اما اون بخشهایی از اون. حالا حضرت میخواسته چیزی هم بگه یا اینکه نه همینطور چون مرسوم بوده اسم قلب ظاهری رو آورده، این خیلی ما اطلاعی حداقل در حال حاضر نداریم، اطلاع دقیقی که بشه قطعی باشه از حیث علمی. بعد حضرت فرموده که تو این قلب موادی از حکمت و از دادش، ضد حکمته، که این ضد حکمت بودن هم توی مرحله ماست و گاهی همین توی مرحله ما هم تو بخش ما هم اون ضدش هم یه فوایدی داره یا این طرفش یک مضراتی داره، چون توی مراتب بالاتر که میرسه این تبدیل به یک چیز میشه، مثلا فرسونی که بلا و زیبایی بلا برای مثلا حضرت زینب یک حده، حضرت از اون طرف اون مصیبت و اشاره به اون مصیبت ها، از این بر ما رأیت الا جمعی، اصلا برای اینا یکی میشین، منطبق بر همه دوگانه نیست، مثل یه شیئی میمونه که یه کسی از بالا وقتی میبینه دو طرفش یکی میبینه، اما وقتی ما پایین هستیم وقتی این بر میبینیم اون بر نمیبینیم، اون طرف این بر نمیبینیم. حالا اون مراتب بالاتر وقتی که انجام میشه اونطوری، ما که پایین میایم این ور حکمت، اون ور ضدشه، گاهی اوقات اون ور که ضدشه یه فوایدی داره و این طرف که حکمت گاهی اوقات این دوره یک مضراتی داره. یا حضرت توضیح هم که میگن، مثالهایی هم که میزنن خیلی مثالهای جالبیه و این گوناگونی رو کاملا توش داره. فإن سنح له الرجاء أزل له الطمع، وقتی که برای انسان یک امیدی پیدا میشه، شرایط یه نوعی میشه که آدم این اوضاع خوبه، تا این اوضاع خوبه بلافاصله از حد خارج میشه، طمع میکنه، مثلا مشکلات مالی داشته اوضاع خوب میشه، امید پیدا میکنه که یه معاملی، درآمدی، امکاناتی که شرایطش دیگه از اون سختی در بیاد، بعد دفعه تمام میکنه، حالا میشه مثلا یه فرسون ویلام داشته باشیم، یه سفر مثلا خارج هم بریم، سریع این طمع میاد این امید رو به یه حالتی میرسه که انسان در مقابل این خواستش ذلیل میشه، مثلا سفر خارج رفتن، ویلا داشتن، یه ایبی نداره، این حالت ازلهو یعنی گرفتار میشه، ذلیل این خواستش میشه، به طور طبیعی برای هیچ کاری نداره. حالا اگر طمع بهش هجوم آورد و یه میداری شدیدتر شد که اوزان بدتر میشه، این طمع وجود دارن، طمع اصولا برای اصطلاحی بکار وضعیتی بکار میکنه، وضعیت مثبتی نیست، اما یه جاهایی هم ممکنه حتی مفید هم باشه دیگه، برای ماها که مثلا گرفتار هستیم یه جایی ممکنه که بدون طمع خیلی انگیزه حرکت پیدا نکنی، عشان که اصلش خوب نیست، اما این به طور موقت یک آثاری داره. حالا در هر حال وقتی که اینطوری میشه از اینم شدیدتر میکنه، در به حالت حرص میفته، این یه شدیدتر از اون مرحله طمعه. حالا اگر یأس پیدا کرد، از یه چیزی نومید شد، این نومیدی حالتی از تأسف خوردن و احساس ناراحتی شدید که در واقع اینو میکشه. حالتی که هم تو خودمون میبینیم، هر کس ببینه مراحل اینطوری میرسه، هم تو دیگران. یه جایی در واقع یأس، که یأس گاهی هم مهمه و مفید هم میتونه باشه یه جایی، اصلا یه خودش به عنوان مثبتی به کار نمیره، اما برای آدم زندگی معمولی گاهی این یأس کمک میکنه که فرد دیگه یه مسیری که حالا این نیستش نره. حالا اینجا منظور یه چیز حکمت آمیزه یا نه، چیز خوبه یا نه، در حال اون وقتی که به اسف میرسه دیگه فرد رو مثل مرده ها میکنه، میکشدش، نه اینکه زندگیش تموم بشه، زندگی انسانش تموم بشه، دیگه مثل آدمی که زمین گیر شده رسوب میکنه زمین، دیگه تکون نمیتونه بخوره. حالا غضب وقتی که میاد، غضب وقتی که میاد این دچار خشم و غیظ و شدت اون میشه، طوری که از حالت طبیعی خارج میشه. از هم یه جاهایی میتونه خوب باشه، یه جاهایی خوب میشه که انسان فرسونی که به کسی که کار خطایی کرده، ظلمی کرده، به خصوص جایی که اقدام تو اون مورد میتونه یک هزینه هایی داشته باشه، تا این نیروی غضب انسان نجنبه ممکنه که حرکتی نکنه. این برای کسی که این هست ممکنه یه آثار مثبتی هم یه داشته باشه موقت، اما تا میخواد از این استفاده کنه دچار شدت غضب میشه، میزنه خطا و کارهای نادرست و همون یک حرکت درست اجتماعی که رخ داده میزنه حرکات زشت و چیزی که عملا حرکت از بین میره نابود میشه، این چیزی که اتفاقا الان شما زیاد میبینید. حالا از این ور بیاد، اگر در واقع حالت رضایت و خرسندی و شرایط مثبتی بشه که ببینید که این شرایط خیلی خوبه، این وقتی که این به اصطلاح این شرایط مثبت بیاد، دیگه یادش میره که باید یه جایی حد نگه داره، مواظبت بکنه. از یک از خوشش میاد، خب حالا این خوشش میاد، تو دو روز باش آشنا شدی، یکم صبر کن، مثلا همه اسرارت رو لازم نیست پیش اون بگی، لازم نیست که مثلا فرض بفهمی که تو همه جا راهش بدی، یکم باید صبر کنی، چی بکنی، این که تحفظ رو فراموش کنه. تحفظ یعنی مواظبت بر اون حدود و اون سازوکارهای عقلایی که انسان رو در مورد خطرهای احتمالی حفظ میکنه. دیگه این سازوکارا رو کلا فراموش میکنه، میره از این ور دیگه همه چیز رو، اون رضایتش باعث میشه که همینطوری سرازیری بیفته و بره. اگر از یک چیزی یه وحشت و ترسی براش پیدا بشه و بترسه از یه چیزی، این ترس هم خوبه، انسان از اشتباه باید بترسه، از تو رانندگی داره میکنه، از تصادف باید بترسه، کوهنوردی داره میکنه، از سقوط باید بترسه. ترس چیز بدی نیست، از جایی خودش خوبه، ناشی از عقل انسانه، جایی که باید انسان واهمه داشته باشه و این واهمه عقلایی، جسارت بی خود و غیر عقلایی نداشته باشه. اما این چی میشه؟ حالت خودداری و وحشت و بیم فراتر از عقل وجودشو میگه، شغله الحذر، این از اینوری میفته. بهش میگن که تو مثلا یکم مواظبت بکن، این مواظبت طوری میشه که دیگه از زندگی عادی خارج میشه، تمام وجودشو در بر میگیره. حالا اگر از این ور حالت امنیت و احساس این که دیگه مشکلی نیست و میتونه اقدام بکنه، حالت امن براش حاصل میشه، غره، حالت اشتباه و فریب و مواظبت نکردن و غفلت‌هایی که تو اون حالت امنیت برای انسان حاصل میشه، فقط اونی که مسئول امنیت یک جا هست یه فراموش میکنه که این چند روز که مثلا خطری نبود، سرقتی نبود یا چیزی نبود، این حالا همیشه که نیست، باید اون مواظبتش باشه. این یه مدتی که امنیت براش حاصل میشه، دیگه غفلت و بیتوجهی مسامحه این رو چیکار میکنه؟ اون وضعیت طبیعی رو از این سلب میکنه، وظایفش رو دیگه نمیتونه انجام بده. حالا یه مالی براش به دست میاد از خواه الغنا، تا مال به دستش میاد این حالت طغیان پیدا میکنه، طغیان پیدا میکنه و دیگه از خودش خارج میشه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا انسان یه ذره استغنا پیدا میکنه، یه ذره اوضاع خوب میشه. حالا استغنا فقط هم مال نیست، تو هر چیزی که انسان یک امکاناتی پیدا کنه، تا امکانات پیدا میکنه دیگه هیچ خدایی رو بنده نیست، و این رفیقت نیاز داره، پول داره، مثلا کمکش بکن، یا شرایط خوبی داری، مثلا اوضاع خوب شده، مثلا برو یک حمایتی از اون بکن، این مشکلی داره، هیچ از قاهل غنا. اگر مصیبتی براش پیدا بشه، یه مشکلی پیدا بهش بکنه، داد و بیداد و سر رزد، جزعش چنان بالا میره که فضاحت بار میاره. حالا فضاحت منظور فضاحت ظاهری اجتماعی نیست، یعنی فضاحتی که انسان در وجود خودش پیدا میکنه، یعنی شرایطی پیدا میکنه که از اون حالت انسانی و شعنی خودش خارج میشه. اگر فاقه، فقر و نداری و تنگ دستی براش حاصل بشه، این بلا و این مشکل چنان اون رو پر میکنه که از حالت عادی خارج میشه. یه آدمی که مثلا فرض بفرمایید که فقیر بوده، نویسنده بوده، یا مثلا خیلی روابط اجتماعی داشته، یه دفعه تبدیل میشه به یه فردی که همه چیزش پنچره. حالا چرا میگه چرا اینطوریه؟ یارو مثلا مشکلات مالی دارم. مشکلات مالی داری زندگیتو نباید تعطیل کنی که. اما شغله البلا، مشغولش میکنه، یعنی از حالت عادی خارج میشه. اگر گرسنگی براش حاصل بشه، حالا روزه گرفته، میخواد روزه مستحبی بگیره، یا میخواد فرض بفرمایید که یه تمرینی بکنه، یا نه اصلا همین عادی رژیم گرفته، دکتر بهش گفته، یا اصلا خودش به اختیار خودش یه رژیمی گرفته، مثلا فرسونی که جسمش یه حالت بهتری پیدا کنه، این تا یه ذره خوراک بهش نمیرسه حالت ضعف برش حاصل میشه. این ضعف گاهی حالت جسمیه دیگه، مثلا کسی که نمیخوره خب یه کمی ضعف برش نه. اما این فراتر از اونه، دلیل کم ظرفیتی انسان، چایی به انسان دیر میرسه، اوضاع انگار که روزگار خراب شد. خودمون میگم اگر از این ور یک مقداری شکمش سیر بشه، که کار خوبی نیست این شکم زیادی سیر شدن و پر شدن، اما حالا شده به هر دلیلی، حالا مثلا فرض بفهمه این که اشتباه کرده، یا از حیث جسمی مجبور بوده، یا به هر دلیل اینطوری شد، این حالت شکمپوری به اون در واقع براش یک مشکل جدیدی بشه. مهمونی بوده، اینم حواسش نبوده، مشغول بوده، فرض کنید که یه میداری افراط در سیری شکم کرد، این حالا کرده، اشتباه کرده، یا به هر دلیل اینطوری شده، یا مجبور بوده. اما این که خب اینقدر تغییری نکرده، مثل اینی که پس شما یه کولهی دوشد دیگه، نباید از حالت عادی که انسان خارج بشه. و حضرت ادامهش این میفرماد کل تقصیر بهی مضر و کل افراط له مفسد، انسان وقتی ظرف کوچیکه، تو این زندان برای ما تنگه، تو این زندان تنگ هر طرف بیفتیم یه مشکلی داره، اگر کم بذاریم ضرر میکنیم، زیاد بذاریم تباه میشه. تو هر موضوعی و این وضعیت خاصی است که ما گرفتار هستیم. عرض من تمام شد.
خیلی ممنون، من ضبط و قطع و وصل کنم.